بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
انقلاب اسلامی و ظهور،
مسجد مقدس جمکران، سال 93، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از پیروزی انقلاب در عراق که حضور داشتن، در یکی از جلسات درس و بحثشون، در یکی از سخنرانی هاشون در مسجد شیخ انصاری اشاره فرمودن به یکی از روایاتی که درباره آخر الزمان، درباره نزدیکی ظهور و درباره شهر مقدس قم این روایت صادر شده. و جالب اینه که حضرت امام وقتی این روایت رو میخوندند و توضیح میدادند، به انقلاب هم اشاره میفرمودند و مصداق این روایت رو یا یکی از مصادیق این روایت رو خود انقلاب تلقی میفرمودند. این که ما در باب علائم ظهور، زمان ظهور و زمان فرج و آخر الزمان بودن این زمانی که درش داریم زندگی میکنیم بخوایم گفتگو کنیم، اصل این گفتگو گفتگوی ممدوحی است. در یکی از سخنان آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودند که کاش می نشستیم دور هم درباره زمان ظهور با هم صحبت می کردیم. همین گفتگو درباره زمان ظهور موضوع رو برای انسان جدی می کنه. هرچند در چنین گفتگوهایی وقت اعلام نشه، تعجیل نابجا صورت نگیره، هرچند در چنین گفتگوهایی تطبیق نابجا صورت نگیره، اما همین که تأمل و تفکر بشه درباره موضوع ظهور و مسائل مهمی مثل زمان ظهور، این خودش آثار بسیار گرانبهایی در جان ما و جامعه ما خواهد داشت. مثل این میمونه که کسی مرگ رو اینقدر جدی بگیره که بنشینه وصیت‌نامه بنویسه. وقتی کسی اصلا مرگ رو جدی نگرفت در حد و اندازه های این که بنشینه یک کاغذ سیاه بکنه و یک سیاهی به عنوان وصیت بنویسه، تأثیرش از مرگ کمتر خواهد بود. ولی کسی خواست تأثیر مرگ رو در خودش بالا ببره، در این حالی که زمان مرگ معلوم نیست، بخواد انسان تأثیر مرگ رو در خودش بالا ببره، یکی از کارهایی که توصیه شده این است که وصیت‌نامه‌ای برای خودش بنویسه، برای اون زمان نامعلوم مرگ خودش پیشبینی داشته باشه. آقای بهجت هم در اون کلام شریفشون دارن توصیه میکنن درباره زمان نامعلوم ظهور بنشینیم صحبت بکنیم. نمیخوایم در این صحبت معلوم کنیم اون زمان رو، ولی این همه روایاتی که در باب علائم ظهور و و زمان ظهور آمده، نمیشه اینها رو ندیده گرفت و دربارشون گفتگو نکرد. خب امشب شب انقلاب هست، شب پیروزی انقلاب که خیلی مورد عنایت حضرت امام بود. بنده چند کلمه از کلمات حضرت امام طی 3-4 سال اول انقلاب رو در باب ظهور و انتظار فرج ان شاء الله قریب الوقوع حضرت برای شما نقل کنم، دلهاتون رو به این کلمات نورانی کنید. اولین جملات ایشون مربوط میشه به سال 1356 که ایشون در عراق بودن. بهمن سال 1356 تازه حرکتی در قم انجام شده بود و بعد شهرهای دیگه داشتن به قم تعصی می کردن، مثل شهر تبریز و دیگر مناطق کشور. همچین که این تحرک ها انجام شد، حضرت امام در یکی از صحبت هاشون این مطلب رو بیان فرمودن. می فرمایند از قم همان طوری که اهل بیت فرموده اند علم نشر می شود به همه بلاد، که حالا روایتی که از ائمه هدا در این باب رسیده که یکی از روایتهای مربوط به آخر الزمان میشه محسوب بشه، اون روایت رو برای شما قرائت خواهم کرد. بعد با اینکه امام رضوان الله تعالی علیه همون موقع در نجف اشرف در حال تدریس بودن، درس خارجشون در نجف اشرف برقرار بود و علمای دیگه هم در شهر نجف درس میدادن و بساط درس و بحث در نجف اشرف رونق داشت، در اون شرایط حضرت امام این روایت رو این چنین نقل می‌فرمایند. می‌فرماید و الان می‌بینیم که علم مرکزش قم است و از قم دارد نشر می‌شود، نه علم، علم و عمل. این عمل انقلابی مردم رو که تازه انقلاب شروع شده بود، مثلا حساب کنید بهمن با 19 دی چقدر فاصلش کمه؟ شاید یک ماه نگذشته بود. بله ببینم، 29 بهمن ماه، یک ماه از اون قیام تاریخی مردم قم گذشته بود و داشتن شهرهای دیگه آماده می شدن که پیگیری کنن قیام مردم قم رو. در اون لحظات حساس حضرت امام این مطالب رو می فرماید. علم تنها نه، علم و عمل الان دارد از قم نشر می شود. مرکز فعالیت اسلامی است، مرکز تحرک اسلامی است. تحرک از قم، از خود قم، از طلاب قم، از علماء قم، از مدرسین قم حفظهم الله، از توده قم که سربازهای وفادار به اسلام هستند، از آنجا تحرک دارد سرایت می کند به همه جا، تا ببینیم آیا به ما هم سرایت بکند یا نکند، والله عالم. حالا ببینید این در شرایطیه که حضرت امام هنوز تو نجف اشرف حضور دارن و هیچ علامتی از پیروزی انقلاب و از بازگشت ایشون به ایران اسلامی به چشم نمیخوره. دقیقاً یک سال قبل از پیروزی انقلاب هست، در آغاز تحرکات انقلابی سال 57 در واقع به حساب میاد. اون وقت اون حدیث شریف که از امام صادق علیه السلام نقل فرمودن، حضرت امام در واقع بهش اشاره فرمودن، این حدیثه. میفرماید ستخلو کوفتو من المؤمنین، کوفه از مؤمنین خالی میشه. و یعذر عنها العلم کما تعذر الحیتو فی جحرها، و علم، اون بساط علم و درس و بحث علوم و معارف دینی جمع میکنه خودش رو، به گوشه ای میخزه، مانند ماری که خودش رو جمع کنه بره تو لونه دیگه هیچی ازش پیدا نشه. ثم یظهر العلم به بلدت یقال لها قم، سپس علم در شهری که نامیده می شود قم ظاهر خواهد شد. و تسیر و معدنا للعلم، قم معدنی برای علم خواهد شد. و الفضل، علم و فضل در قم پیدا خواهد شد. حتی لا یبقا فی الارض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الحجال. ببینید از قم علم نشر پیدا میکنه به همه عالم، به حدی که خانمهای خاندار در جهان دسترسی به این علم پیدا میکنن. شما الان از 70 کشور جهان خانمهایی رو میبینید که شاید الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم رقمش در طی این سالها به 10-20 هزار نفر رسیده باشه که اومدن اینجا تحصیل کردن برگشتن به کشورهای خودشون. و من فقط در مورد خانوم ها عرض کردم، آقایون که دیگه آمارشون خیلی بیشتر از این حرف هاست. بعد می فرماید امام صادق علیه السلام ذالکه عند قرب ظهور قائمنا، این وضعیت نزدیک ظهور قیام کننده از ما یعنی آخرین امام خواهد بود. ببینید دقت بفرمایید، ما الان در آخر الزمان قرار داریم یا نه؟ ما الان باید خودمون رو آخر الزمانی به حساب بیاریم یا نه؟ حضرت امام زمانی دارن به این روایت اشاره میکنن که هنوز خودشون به قم تشریف فرما نشدن. البته امام رضوان الله تعالی علیه قبلا قم بودن، بله مسلمه، خرداد 42 بود که تبعید شدن، در واقع دستگیر شدند و بعد 13 آبان بود در واقع تبعید شدن. ولی بعد از اینکه تبعید شدن اون 15 سال دوران تبعید هنوز 14 سالش بیشتر نگذشته و سال پایانیش تمام نشده. اون زمانی که قم تازه حرکت رو شروع کرده حضرت امام به این روایت اشاره میکنن در سخنرانی خودشون، در جلد سوم صحیفه حضرت امام هست این بحث حضرت امام، اشاره میکنن به روایتی که تو اون روایت میفرماید قم مرکز نشر معارف دینی قرار خواهد گرفت و بعد این مرکزیت نزدیک ظهور آخرین امام خواهد بود. بعضی وقتا ما از سر امید، از سر محاسبات عقلانی، از سر مطالعه سنت‌های الهی میگیم ما نزدیک ظهور هستیم ان شاء الله. بعضی ها انتقاد میکنن میگن چرا شما میگید نزدیک؟ نزدیک میگید وقت تعیین کردید. نه، نزدیک وقت تعیین نشده در کلمه نزدیک. میگن بگید ما یک کمی نزدیکتر شدیم. خب اونجوری نسبت به قیامت هم ما هر روز یک روز به قیامت نزدیکتر میشویم. این دیگه کلمه نزدیک خاصیتی نداره اینجوری گفتنش. البته درسته اگر نزدیکتر هم بگیم ما هر روز نزدیکتر میشیم به ظهور، بله حرف غلطی نیست. ولی این روایت تصریح میفرماید، روایتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بهش استناد میکنن در آغاز شکلگیری انقلاب و حتی تحرک اسلامی که در قم هست رو مصداقی از اون نشر علم از قم به سایر بلاد میفرمایند. بله در همین روایت میفرماید و ذالکه عند قرب ظهور، این وضعیت نزدیک ظهور خواهد بود. در روایت دیگری که انشاءالله اون روایات بعد رو هم در جلسات دیگری توفیق بشه خدمت دوستان عرض خواهم کرد، تقدیم خواهم کرد، شما میبینید این معنا رو بهش تصریح میفرمایند. میفرمایند این وضعیت باقی میمونه تا ظهور، یعنی این مرکزیت قم، این قدرت قم، این که قم محل نشر معارف دینی هست، باقی میمونه تا خود ظهور حضرت. که حالا لوازمی داره این مسئله که باید در این باره کمی تأمل بکنیم. ولولا ذلک لساخت الارض به اهلها ولم یبق فی الارض حجتون فیفیز العلم منه الى سائر البلاد. میفرماید که از قوم علم میرسه به سائر بلاد، فی المشرق و المغرب، فیتم حجت الله علی الخلق، حجت بر همه خلق تمام میشه. یکی از شاگردان همین مکتب قوم اخیراً نامه‌ای نوشت به جوانان اروپا، فروش قرآن در اروپا دو برابر شد. این شاگرد بزرگوار مکتب قوم و درس حضرت امام کسی جز مقام معظم رهبری نیست که این سیر افاضه علم از قوم به جهان رو هنوز دارن مدیریت میکنن و مراحل جدیدی رو پیش روی ما قرار دادن. بعد میفرماید سپس ظهور خواهد کرد آن کسی که بناس ظهور بکند، ثم یظهر. بعد میفرماید اتفاقهای بعد از ظهور رو توضیح میفرماین امام صادق علیه السلام در روایتی که به بحار الانوار جلد 57 صفحه 213 این روایت رو نقل فرمودن. خب اگر بنا باشه قم مرکز نشر معارف دین باشه تا زمان ظهور، این لازمش اینه که هم انقلاب هم جمهوری اسلامی باقی باشه تا زمان ظهور و دیگه هیچ کس نمیتونه احتمال شکست انقلاب رو بده. اگر بنا بود قم مرکز نشر معارف اسلامی بشه به جهان که شده، بعد از این که کوفه در این غربت علمی قرار بگیره که الان غریبی کوفه رو میبینید که دیگه اون رونق علوم دینی در نجف اشرف و در کوفه شریف نیست، و اگر بنا بود بعد از این که از قم مرکزیت علم، از کوفه مرکزیت علم آمد قم، بعدش این وضعیت مندرس بشه، خراب بشه، مثلا مرکز علم دیگه نباشه قم، بره مثلا دوباره توی کوفه، یا مثلا اصلا مرکزیت علمی برای معارف دینی وجود نداشته باشه، آیا نباید تو روایت تصریح میشد بهش؟ جدا از این که تو روایت تصریح شده این نزدیک ظهور خواهد بود. ما نمیتونیم این کلمه این روایت رو ندیده بگیریم. بر این اساس انقلاب که نتیجه مرکزیت علمی دینی در قم هست، انقلاب که نتیجه حوزه علمیه قم هست و این رو همه بهش اعتراف دارن دوست و دشمن، باید علی القاعده باقی بماند تا ظهور. و همینطور که ما الان داریم میبینیم محاسبات دیگری هم به این نگاه کمک میکنن. اون محاسبه این است که 30 سال پیش انقلاب و همین قم و حرکت انقلابی قم اینقدر در اوج غربت و ضعف بود که رادیوهای بیگانه تقریبا وقتی میخواستن درباره آینده انقلاب حرفی بزنن میگفتن 1 ماه تا 2 ماه بیشتر دوام نداره، این حکومت آخوندی نابود خواهد شد. الان دیگه احدی از دشمنان به ذهنش هم خطور نمیده این مسئله رو که بخواد این انقلاب یا این نظام، این جریانی که عالمان دینی راه انداختن بخواد شکست بخوره. و شما در همین دهه فجر یک پیروزی دیگه در جهت این انقلاب رو در کشور و منطقه یمن شاهد بودید که درباره یمن هم روایات خیلی روشنی هست در باب ظهور، البته با همه ابهام هایی که درش هست، که اینها امید ما رو تقویت میکنه. اون وقتی که قوم تنها و غریب بود، حضرت امام میفرمود قوم الان مصداق اون روایت شده که فرمود مرکز علم قرار میگیره و در روایت فرموده است که نزدیک ظهوره. الان که قوم در این همه از قدرت و نعمت انقلاب در سراسر منطقه به سر میبره و در مرکزیت این نعمت قرار داره، چجوری آدم میتونه احتمال شکست مسیر حرکت قوم در 57 و 56 رو بده؟ اصلا معقول نیست آدم فکر دیگری بکنه جز این که واقعا امیدوار بشه به نزدیک بودن ظهور. اجازه بدید من جملات دیگری از حضرت امام رو برای شما بخونم. در فروردین 68 حضرت امام این مطلب رو بیان می‌فرمایند. دوم فروردین مصادف میشه با نیمه شعبان ظاهراً در سال 1168. البته قبل از این هم نمونه‌هایی هست که برای شما قرائت خواهم کرد. میفرماید مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. ببینید حضرت امام با این عبارت که سال 68 در واقع اواخر عمر شریفشون بود فرمودن، یه حرفی رو دارن خیلی قطعی به ما میزنن و اون این که این انقلاب مقدمه انقلاب جهانی است. بعد درباره ظهور دعا میکنن که انشاءالله ظهور در همین زمان باشه، ولی درباره این که این انقلاب مقدمه انقلاب جهانی است دیگه احتمال و انشاءالله و شاید نمیفرماین. صریحا بیانیه است و از آخرین بیانیه های حضرت امام هست. تصریح میفرماین. طبیعتاً این فرمایش حضرت امام تو جلد 21 صحیفه حضرت امام هست دیگه، در واقع در ماه‌های آخر. بذارید یک بار دیگه این جمله رو برای شما بخونم. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. حالا بعد حضرت امام رو ازشون دعوت کرد که امام روح بلند شما از عالم بالا نگاه بکنه که حرف شما چقدر واضح اجرایی شده. اون زمان هیچ نشانه ای شما نمیدیدید و امام اینقدر قاطع سخن میگفتن. حالا اگر الان بودن چی میفرمودن حضرت امام؟ مسئولان ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت است. میگه انشاءالله و دعا و خدا بکنه و امیدواریم و اینا نداره، خیلی روشن این انقلاب اینجوریه. حالا ادامه جملات رو شما ببینید خیلی واضح‌تر این رو توضیح میدن. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. یک تحلیل سیاسی من عرض بکنم در این باره، یا یک تحلیل حالا غیر سیاسی. ما در این 30 سال انقلاب برامون ثابت شده که تو کشور خودمون بخوایم آباد و آزاد و راحت زندگی کنیم، مجبوریم کل منطقه رو از ذیل ظلم استکبار نجات بدیم. چاره‌ای نداریم. جهانی شدن انقلاب اجتناب ناپذیره و برای اینکه منطقه رو نجات بدیم چاره ای نداریم مردم اروپا رو بیدار کنیم. راه دیگه ای نیست. شما بگید که ما میخوایم آقا برای خودمون آباد و آزاد زندگی کنیم، خب بگو راهش چیه ما بریم. داعشی ها بر ما مسلط بشن و جنایت هایی که دارن انجام میدن بیان تو شهرهای ما انجام میدن که جزء شعاراشونه، خوبه؟ الان ما از دینمون انقلابمون دست برداریم با چی مواجه میشیم؟ با آدمهای بیدین آمریکایی؟ نه، با بدتر از اون شاید مواجه بشیم. بدتر شاید که میگم مال بدتر بودنه و الا اینا با هم سر و ته یک ارباسن. تروریست ها و لیبرال ها در فرمان شده حضرت امام، تروریست ها و لیبرال ها همیشه کنار هم دیگه اومده. هر بار لیبرال ها رو فرمودن منافقین تروریست رو هم کنارشون ذکر کردن، بعد خودشون هم توضیح میدن منظورشون از منافقین کیان، تروریست هان، خود امام توضیح میدن. خب شما الان میخواید از انقلابتون عقب نشینی بکنید، با پدیده ای مثل تکفیری ها تو منطقه مواجهید. نه شما ایزدی های عراق، نه شما مسیحی های بغداد، نه شما غیر مسلمان های سوریه و عراق، معلومه با کی مواجهن. اگر ما بخوایم کوتاه بیایم و عقب نشینی بکنیم باید چیکار کنیم؟ همین الان ما اگه شهرهای مرزیمون بمباران نمیشه به خاطر این هستش که یه مختصر کمکی که ایران کرد و بعد سربازان غیور مردمی عراق و سوریه مقابل اونها وایسادن. اگه مقابل اونها وای نستاده بودن، بغداد رو در اختیار اونها قرار داده بودن، اونها دولت اعلام کرده بودن، جنگ صدام که بدترش شروع شده بود دوباره، این دفعه هم که دیگه رحم نمی کردن، می دونستن چی جوری باید بزنن که دیگه همه چی رو به آتش بسوزانن. اینا اگه دمشق رو گرفته بودن معلوم بود که قدم بعدشون چیه. اینجوری نیست که به ضرر ما نباشه، خودشون اعلام کردن، بارها توی مصاحبه هاشون گفتن امروز بغداد فردا تهران. خب ما چاره ای نداریم برای اینکه بتونیم زندگی کنیم تو اون مناطق، دفاع کنیم از خودمون. هنوزم که الحمدلله اینقدر قدرت اسلام بالاست، نیاز به لشکرکشی نشده، ولی نیاز بشه باید بریم، چاره ای نداریم برای که بتونیم زندگی کنیم. این که حضرت امام میفرماید انقلاب ما محدود به ایران نیست، یه معناش اینه نمیتواند محدود به ایران باشد، نابودت میکنن. بدون انقلاب نابودت میکنن، با انقلاب نابودت میکنن. باید یک چاره بیشتر نداری، بری دشمن رو از بین ببری. و بخوای دشمن رو از بین ببری باید با انقلاب بری، با روحیه انقلابی و تفکر انقلابی، با اقدام انقلابی بری. اتفاقی که تو سوریه، تو لبنان، تو عراق افتاد و اخیراً تو یمن افتاد. شما امروز تو یمن شاهد اذانی بودید که همین امروز ظهر توی ایران پخش شد، 35 سال بعد از پیروزی انقلاب ایران. ببینید چه اتفاقهایی داره میفته. امام خیلی صریحاً میفرمودن به عنوان امید و به عنوان آرزو و دعا، نمیفرمودن، میفرمودن انقلاب ما محدود به ایران نیست، حواستون باشه مسئولین. متاسفانه البته باید گفت بعضی وقتا میبینید مسئولین تو ادبیاتشون برعکس سخنان حضرت امام حرف میزنن و عمل میکنن، فکر میکنن که ما میتونیم حساب خودمون رو از حساب مردم مظلوم منطقه جدا بکنیم و به فکر منافع خودمون باشیم. اگه میشد شاید خوب بود، ولی اصلا امکان نداره. آخه چه وقتی امکان نداره ما چجوری بتونیم منافع خودمون رو تأمین کنیم؟ شما در سخن دیگری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میبینید که حضرت امام باز به علائم ظهور صریحاً اشاره می‌فرمایند. در سال 1361 نه تنها اون جمله رو از حضرت امام دیدید که میفرماید انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی حضرت، و این رو به عنوان یک امر مفروض گرفتن در کلام خودشون، بلکه در این سخن علائمی رو هم به صورت خاص اعلام میفرمایند. در یک فروردین 1361 این بیاناتی که من خدمت شما قرائت میکنم از فرمایشات نوروزی حضرت امام هست که ذیل دعای یا مقلب القلوب این تعابیر رو حضرت امام به کار میبندن. این تقلیب قلوب که قلبها از آمال دنیوی و از چیزهایی که در طبیعت هست بریده بشود و به حق تعالی پیوسته بشود و بصیرتها روشن بشود و صلاح و فساد خودشان را به وسیله بصیرت بفهمند، در ملت ما به حمد الله تا حدود چشمگیری حاصل شده است و من امیدوارم که در این سال جدید به اعلی مرتبه خودش برسد. این قلبهایی که قبل از انقلاب توجه به دنیا داشت، توجه به اعمال دنیوی داشت و از غیب کمتر توجه داشت به غیب و از غیب کمتر جلوه ای در او حاصل می شد، ما امروز می بینیم که این جلوه ها حاصل شده است و این شوق و شعف ها به لقاء الله برای آنها حاصل شده است و دست عنایت خدای تبارک و تعالی به سر این ملت کشیده شده است و ایمان آنها را تقویت فرموده است که یکی از علائم ظهور بقیت الله ارواحنا فدا هست. خلاصه کلام حضرت امام اینه، میفرماید این دلهایی که میبینید مشتاق ملاقات خدا شدن، مثل جوانهایی که آرزوی شهادت میکردن اوائل جنگ بود، هنوز صدها هزار نفر به جبهه نرفته بودن، هنوز تازه اول کار بود، روز اول فروردین 61 هنوز فتح المبین سر و صداش بلند نشده، اون از روز دوم فروردین 61 بود، هنوز ما تو جبهه ها تو اوج غربتیم، هنوز پیروزی چشمگیری به دست نیومده. حضرت امام میفرماید این دلهایی که متحول شدن تو مملکت ایران، این از علائم ظهوره. علائم ظهور میخواد چی باشه شما؟ خب دوباره من سوالی رو اینجا مطرح بکنم خدمت سروران خودم، تحول دلها در سال 1361 به اون مقدار انصافا اندک نسبت به سالهای بعد و نسبت به الان که در کل منطقه ایجاد شده، کل مردم یمن، کل مردم عراق، کل مردم سوریه و لبنان، اون تحول واقعا در مقابل این تحولات عمومی که الان ایجاد شده و تحولات عمیقی که ایجاد شده ناچیزه. خب این تحولات علائم ظهور نیست؟ چقدر هزینه کرده دشمنان ما، چقدر هزینه کردن برای اینکه این تحولات نه تنها رخ نده بلکه برای برعکس این تحولات اونها هزینه کردن. خب شما بالاخره باید عبارتهای حضرت امام رو ببینید، بعد میفرماید بی انگیزه نیست که در یک ملتی در طول مدت شاهنشاهی ستمشاهی و در این 50 سالی که 50 سال سیاه بود برای این ملت، متحول بشود به یک قلبی که روشنی او از آفتاب روشنتر و یک بصیرتی که نور او برای ملک و ملکوت روشنایی می‌دهد و یک تحول معجزه آسایی که در تمام قشرهای ملت تحقق پیدا کرده است. می‌فرماید اینا بی دلیل نیست، این تحول معنای ظهور میده. خب ما الان باید چی بگیم وقتی که می‌بینیم که خب این مردم یمن همون مردمن، چی تغییر کرده، چه کتاب‌هایی بین اونها منتشر شده، چقدر مگه مدارس انقلابی اونجا تأسیس شده که مردم انقلابی بشن؟ در سوریه و عراق چه پیش آمده کی فکر میکرد 80 خورده ای کشور جمع شدن دولت سوریه رو به زمین بزنن، معتقدان به انقلاب اسلامی وایستادن جلو همشون و پسشون بر اومدن. حمله ای که به سوریه شد برای ساقط کردن دولت سوریه از حمله ای که عراق به ایران کرد خیلی شدیدتر بود. دیگه درگیری ها تو خود دمشق بود، همه ساکا رو بسته بودن و حساب دمشق رو تمام شده می دونستن. کیا مقاومت کردن؟ چه جریانی اومد مقاومت کرد؟ این تحول در اون مردم شهادت طلب بشن، مقاوم بشن، کی فکرشو میکرد؟ هیچ کس محاسبه نمیکرد. اینجوریه، یعنی اگر تحول در یک ملتی ایجاد بشه در جهت حکومت حضرت، ظهور حضرت، باید این رو علائم ظهور بدونیم. خیلی اینا حرفای عمیقیه که بهش توجه انشالله داشته باشیم. در سال 62، 15 خرداد 62 این جملات حضرت امام رو ببینید: ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می‌بینیم. اون زمان حضرت امام فرمود که ما چشم‌اندازش رو داریم می‌بینیم، داریم پیش بینی میکنیم. الان که دیگه شما راحت میتونید تو اخبار پیچ رادیو رو تلویزیون رو باز کنید، روزنامه ها، اینترنت، قشنگ برید مشاهده کنید. و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امید بخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می کند. جنبش مردم وعده ظهور خدا رو نزدیک می کنه و نزدیکتر می کنه. عبارت های از امام رو ببینید: گویی جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این جملات رو ادامه میدن با توضیحی از انقلاب که بد نیست برای شما بخونم. از 15 خرداد 42 که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین به اوج خود رسیده بود و میرفت تا عربده شوم انا ربکم الاعلا از حلقوم فرعون زمان تنین افکند، تا 22 بهمن 57 که پایه حکمرانی جباران عصر در این مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج 2500 ساله فرعون گونه ستمشاهی به دست توانای زاغ نشینان و ستم دیدگان تاریخ برباد رفت و تومار تاراجگری ها و حکم فرمایی های شیطان بزرگ و شیطانک های وابسته و پیوسته به آن در هم پیچیده شد، ایامی معدود بیش نبود. یعنی این ایام یه ایام حساب شده ای بود، یه سیری باید انقلاب پیدا می کرد تا به این نقطه اوج می رسید و این ایام جزء وعده های الهی در واقع محسوب می شه. بعد می فرماید و از 22 بهمن 57 تا امروز که 15 خرداد 62 را در آغوش می گیریم، ساعاتی محدود بیش نیست، ولی تحولی که کمتر از صدها سال بعید به نظر می رسید با تقدیر خدای بزرگ در این ایام معدوده و ساعات محدوده تحقق یافت و جلوه‌ای از وعده قرآن کریم نورافشانی کرد. بعد ببینید از امام چجوری استفاده می کنن: و چه بسا که این تحول و دگرگونی در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد، ولیس من الله به انستنکر که دهر را در ساعتی بگنجاند و جهان را به مستضعفان این وارثان ارض بسپارد و آفاق را به جلوه الهی ولی الله الاعظم صاحب العصر ارواحنا له الفدا روشن فرماید و پرچم توحید و عدالت الهی را در عالم بر فراز کاخهای سپید و سرخ، سرخ مراکز ظلم و الحاد و شرک به اهتزاز درآورد و ما ذلک علی الله بعزیز. این برای خدا کار سختی نیست. حضرت امام تحولات 15 ساله انقلاب رو در ایران اسلامی الهام بخش مقدمه سازی برای ظهور میدونن. اگر حضرت امام الان بودن و این تحولات عظیم منطقه رو میدیدن، چه ارتش‌های قویی در خدمت جریان اصلی انقلاب اسلامی در منطقه درست شده. یادتون باشه امام این زمان این رو میفرمودن که ما یه RPG نداشتیم بزنیم به عراقی ها، اون به اسیای عراق که حمله کرده بودن. شما اینو یادتون باشه، این کلمات رو اون زمان دارن میفرماین، دارن از فتح جهان صحبت میکنن. الان شما باید چگونه نگاه بکنید؟ یک کمی مثل امام نگاه بکنیم. یکی دیگه از نگاه های حضرت امام رو برای شما قرائت کنم، انشاءالله این بحث بماند تا وقت دیگری. در سال 1359، 7 تیر 59، باز به مناسبت نیمه شعبان، و ما باید در این طور روزها و این طور ایام الله توجه کنیم که خودمان را مهیا کنیم از برای آمدن آن حضرت. من نمیتوانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم، بزرگتر از این است. نمیتوانم بگویم که شخص اول است، برای اینکه دومی در کار نیست. ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است، آنی است که خدا ذخیره کرده است برای بشر، و ما باید خودمان را مهیا کنیم از برای اینکه اگر چنانچه موفق شدیم ان شاء الله به زیارت ایشان، طوری باشد که روسفید باشیم پیش ایشان. تمام دستگاه هایی که الان به کار گرفته شدند در کشور ما و امیدوارم که در سایر کشورها هم توسعه پیدا بکند، باید توجه به این معنا داشته باشند که خودشان را مهیا کنند برای ملاقات حضرت مهدی سلام الله علیه. و من امیدوارم که در این عید سعید مردم به تمام معنا جشن بگیرند و خودشان را مهیا کنند از برای زیارت امام زمان سلام الله علیه، و انشاءالله همه موفق باشند و همه قشرها این معنا را بدانند که مهمترش رادیو تلویزیون است. این کلمه رادیو تلویزیون اشاره داره به این که این معانی باید تبلیغ بشه در بین همه مردم. بعد از اینکه سفارش میکنن مسئولین، رسما میفرمان شما باید آماده باشید برای ملاقات حضرت در چنین روزی که روز امام زمانه. باید ما خودمون رو آماده بکنیم برای ملاقات حضرت در این مجلس شریف، در این شب نورانی، شب 22 بهمن، در این مکان معظم و معزز. ما برای چی جمع میشیم؟ ما باید جمع بشیم برای یک هدف روشن، و اون هم برای ملاقات حضرت انشاءالله با ظهورشون، برای زیارت حضرت انشاءالله با دیدارشون. اگر زیارت حضرت و ملاقات حضرت رو جدی در نظر بگیریم و واقعا انقلاب خودمون رو مقدمه بدونیم، انقلابی که مقدمه بودنش دیگه محدود به این سرزمین نیست و شما سرزمین‌های دیگر رو هم می‌بینید دیگه در آمادگی 100% دارن میرسن. چجور باید آماده بشن من نمیدونم. تحول‌هایی که همه بوی علامت ظهور میده در دل‌ها ایجاد شده، ما تکلیف اون مشخصه. از دوستان جمکرانی، از یاران مسجد جمکران، زیارت کنندگان این مسجد نورانی، تقاضا میکنم که نیتهای خودشون و دوستان خودشون رو یکمی تنظیم بکنن. از این شب 22 بهمن با خدای خودشون عهد ببندن، هر هفته این که به مسجد جمکران مشرف میشن، قدمی برای آمادگی برای ظهور داشته باشن. از اینجا که برمیگردن با خانواده های خودشون صحبت کنن، خب برای ظهور چی کم داریم، چی نداریم، چی داریم، چی کار باید بکنیم، آمدیم و ظهور در همین نزدیکی ها بود، چه اقدامی باید انجام بدیم. تنظیم کردن خود برای ظهور، این سفارش حضرت امام است در سال 59. حالا الان چند سال از اون زمان گذشته؟ حداقل از فرمایشات امام متوسط بخوایم بگیریم 30 سال گذشته. 30 سال و تو این 30 سال حقانیت کلمات حضرت امام رو ما به رأی العین دیدیم. آخرین مواردش رو در بهت و حیرت جهانی در یمن شاهد بودیم. انشاءالله بشه در چنین جلساتی به بحث درباره علائم ظهور پرداخت، به بحث درباره وظائفی که منتظران دارن و خود حضرت ما رو کمکمون بکنن. اگر کسی در خودش احساس ضعف میکنه، احساس گناه و تقصیر و قصور میکنه برای ظهور، یه راه بیشتر نداره، اینه که از خود حضرت مدد بگیره. آقا کمکمون کن. مردم میان بیمار لاعلاج اینجا توسل پیدا میکنن، شفا پیدا میکنه. گرفتاری های متنوع میان اینجا، گرفتاری های حالا برای هر کسی گرفتاریش مهمه، ولی در سطح جهانی اون گرفتاری چیزی نیست. وقت ما بیایم از حضرت مدد بگیریم که آقا ما رو کمکمون کن، ما آماده بشیم برای ظهور شما. یه حرفی رو سربسته عرض بکنم، اون دستی که حضرت بعد از ظهور بر سر مؤمنان میکشن، قبل از ظهور هم بر سر بعضی ها میتونن بکشن. یه دفعه میبینی زندگیت عوض شد، برنامه ها داره متحول میشه، ذائقت تغییر کرد، چه خبر شده در من؟ اون تحول دلها رو که حضرت امام مقدمه ظهور میدونن، اگر واقعا ظهور نزدیکه، اون تحول رو از حضرت تقاضا بکنی. وقت اون تحول در تو ایجاد بشه، قبلا اگر نماز رو به سختی میخوندی، حالا دیگه نمازهای نافله هم با عشق میخونی، اصلا جدا نمیتونی بشی از نماز. قبلا اگر سحرخیزی برای سخت بود، حالا با عشق و هیجان به سحرخیزی خواهی پرداخت. بعد که خانواده ازت تعجب میکنن چی شده، هیچی، رفتم جمکران از آقا خواستم دست منو بگیره. میای دست بر سر همه مؤمنین میکشی. آقا شنیدم دست بر سر مؤمنین خصوصی قبل از ظهورم میکشی. خب به ما نگاه کن، دل متحول میشه، حضرت آماده است. حضرت الان مهمترین دغدغش اینه یک کسانی بیان داوطلب بشن، ثبت نام بکنن، نامشون رو حضرت جز به یاران خودشون بنویسن. هزاران یار میخوان حضرت در هر جایی که هستید، فرقی نمیکنه. میشه برای قیامت زودتر قیام کرد، میشه برای قیامت زودتر امیدوار بود و خائف بود و از قیامت زودتر انشاءالله ظهور خود حضرت باشه، لااقل عمر تک تک ما برسه به اون زمان. من شب عید 22 بهمن که عید اهل بیته، شب فرح اهل بیت مسلمن، نمیخوام روزه بخونم، اما شما این شبهای ما رو مقایسه بکنید که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، در این دهه فجر هر سال یه خبر امیدوار کننده داره میرسه. یه سال مصر به هم میریزه، یه سال یمن به هم میریزه، یه سال سوریه به پیروزی میرسه، یک سال چه خبره این ایام بهمن ما. نمیخوام روزه بخونم، ولی شما این شبها رو مقایسه بکنید با شبهای دهه محرم تو کربلا که هر دم از این باغ بدتری میرسید و لشکریان دشمن هر لحظه اضافه میشدن. حال زینب کبری سلام الله علیها رو اون زمان در نظر بگیرید، حال ما رو در نظر بگیرید. واقعا چگونه باید این نعمات رو شکر کرد؟ اگر بنا بود نصرت خدا برسه به صورت ظاهری، باید به اهل بیت اسمت و طهارت میرسید، اونها لایقش بودن. ولی این نصرت به صورت ظاهری، حالا به حسب ظاهر به اهل بیت نرسید، در اوج استحقاقی که داشتن بچه های پیغمبر، این نصرت به ما رسیده. هرچی شما نگاه میکنید، لشگر لشگر نیرو به انقلاب داره اضافه میشه، قدرت داره به انقلاب اضافه میشه. به به، چقدر زیباست. تو رو به امام حسین علیه السلام قسم بیت قدر بدونیم. فقط انشالله فردا در 22 بهمن جلوه ای از این قدردانی رو نمایش بدیم و مردم ما روسفید از آب در بیان در مقابل استکبار جهانی که واقعا دیگه در لحظات احتضارشه و انشاءالله مرگ استکبار جهانی رو به چشم خودمون ببینیم. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما، ما رو مقدم ساز ظهور حضرت قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، مکر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا ما رو هرچه امیدوارتر به ظهور عاجل امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. خدایا امید ما رو قطع نگردان. خدایا دشمنان ما به خودشون مشغول بفرما. هر کی خدمت میکنه به این مردم، به مؤمنین منطقه، خدایا بر عزتش بیفزای، محافظتش بفرما، توفیقاتش رو زیاد بفرما. هر کی خیانت میکنه به این مردم و مؤمنین منطقه، خدایا آنچنان که خودت وعده داده ای، آنچنان که پیامبر اکرم فرموده است فتنه ها در آخر الزمان موجب رسوایی منافقان است، خدایا خیانتکاران به این امت، به مؤمنین منطقه رو رسوا و نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.